بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 192 صفحه 15 و جواب انه انا لا نسلم انه منفصل اما هو جزء له کل ممثل به ذات او بالعرض. بعد از اینکه اشکال نقضی فخر رازی رو جواب دادیم، سه تا اشکال در زیل انقیل وارد کردیم و اون سه اشکال رو جواب دادیم. بعد اشکال طبیعی که با جواب از این سه اشکال به ذهن خطور میکنه وارد شد و ما اون اشکال رو مطرح کردیم. حالا میخوام جواب بدیم. اشکال این بود که بعد از اینکه خارج المرکز رو از ممثل جدا میکنیم، متمم ها باقی میمونند و بعد از اینکه تدبیر رو از توی خارج المرکز در میاریم، بخشی از این خارج المرکز باقی میمونه. و همچنین بعد از اینکه کوکب رو از تدبیر خارج میکنیم، باز بخشی از تدبیر باقی میمونه. این باقی مونده های ثلاث، باقی مونده از ممثل، باقی مونده از خارج المرکز، باقی مونده از تدبیر، اینها جسم هستند ولی صورت نوعیه ندارند. توضیحات شد مطالب. بعد در بین این ستا متمم را به عنوان نمونه انتخاب کردیم و اشکال را در باره متمم توضیح دادیم. حالا در جوابم که وارد میشیم، باز همون متمم را به عنوان نمونه انتخاب میکنیم و جواب را در باره متمم میدیم، ولی جواب اختصاصی به متمم نداره. باقی مونده از خارج المرکز هم جوابش همینه، باقی مونده از تدبیر هم جوابش همینه. منتها چون ما موصل رو انتخاب کرده بودیم و اشکال رو در اون مطرح کرده بودیم، حالا جواب رو هم در موصل و متمم موصل مطرح میکنم. خود مرحوم لایجی هم در وقتی میخواد بحث کنه کاف میاره، میگه کل موصل، نشون میده که این مطلبی که داره گفته میشه مطلب منحصر نیست، منحصر به متمم نیست. در اونهای دیگه هم میاد منحصر به عنوان نمونه انتخاب شده و نتیجتا متمم به عنوان نمونه انتخاب شده. پس جوابی که ما میدیم جواب خاصه، ولی در واقع عامه، به ظاهر خاصه در واقع عامه، به ظاهر اختصاص داره به متمم، در واقع مربوط است به همه این سه باقی مونده ای که گفتیم. جواب رو توجه کنید. جواب اینه که متمم به لحاظ ماده جزئی از ممثله، به لحاظ صورت هم سلامه جزی از ممثله، نه به لحاظ ماده جداست نه به لحاظ صورت جداست، مغایرت نداره با ممثل، نه مادتن نه صورتن. بنابراین صورت ممثل در او هم آمده و او بی صورت نیست، صورت نوعیه داره. صورت نوعیش هم همون صورت ممثلیت. متمم از خارج المرکز جداست، نه از ممثل. از خارج المرکز هم به لحاظ صورت جداست، یعنی صورتش با صورت خارج المرکز فرق داره. به لحاظ ماده جدا نیست، چون ماده خارج المکز هم توجه داشتید با ماده ممثل یکیه. صورت خارج المکز که میاد این فلک خارج المکز رو از ممثل جدا میکنه، صورت جدا میکنه، ماده که جدا نمیکنه. ماده این فلک سرتاسر یکی، پس خارج المکز صورتن جداست از ممثل، مادتن جدا نیست. بنابراین متمم رو وقتی با خارج المکز بسنجیم میبینیم به لحاظ ماده این متمم از خارج المکز جدا نیست. ولی صورتن که بسنجیم میبینیم این متمم از خارج المکز جدا هست. بنابراین میتونیم اینطور بگیم، بگیم که متمم از خارج المکز به حیث ماده به ذات جدا نیست ولی بالعرض جداست. توجه کنید در کلماتی که عرض میکنم، متمم از خارج المرکز به لحاظ ماده به ذات جدا نیست، بالعرض جدا هست. به ذات جدا نیست یعنی ذاتشون یکیه، بالعرض جدا هست یعنی به خاطر عروض صورت خارج المرکزی جدا شده، نه اینکه ذاتن جدا باشه. متمم با خارج المرکز به خاطر عروض صورت خارج المرکزی جدا شده، پس جداییش بالعرضه. به لحاظ ماده داریم عرض میکنیم، به لحاظ ماده متمم از خارج المرکز جداست اما بالعرض جداست. به لحاظ صورت متمم از خارج المرکز به ذات جداست، یعنی صورت ها رو که ملاحظه کنید اون صورتش ممثلیته، اون صورتش خارج المرکزه، این دوتا صورت ها ذاتن از هم جدا هستن. وقتی صورت ها از هم جدا هستن متممم از خارج المرکز به لحاظ صورت جداست، ولی ماده ها از هم جدا نیستن مگر به خاطر عروض صورت خارج المرکزی. پس متمم به لحاظ ماده از خارج المرکز بالعرض جداست، یعنی به واسطه عروض صورت بر خارج المرکز جداست. ولی اگر اون عروض صورت نبود هیچ جور جدایی بین متمم و خارج المرکز نبود. الان من حیث الماده بالعرض جداست متمم از خارج المرکز، من حیث صورت به ذات جداست. علتش اینه که خارج المرکز با ممثلی همچین حالتی داره، یا بفرمایید ممثل با خارج المرکز که این حالتی داره، لذا جزء ممثل که متمم این حالت رو پیدا کرده. ممثل با خارج المرکز من حیث الماده جدا نیست مگر بالعرض، یعنی به خاطر عروض صورت ممثل، عروض صورت خارج المرکز. ولی ممثل با خارج المرکز من حیث صورت جداست، صورتاشون جداست، به ذات هم جداست، ماده هاشون بالعرض جداست. همون وضعی که ممثل با خارج المرکز دارد همون وضع متمم با خارج المرکز دارد، چون متمم جز ممثل دیگه، حکم ممثل دارد. همون وضعی که ممثل با خارج المرکز دارد متمم با خارج المرکز دارد. وضع ممثل با خارج المرکز چیه؟ من حیث صورت به ذات منفصلند، من حیث الماده بالعرض منفصلند. بالعرض یعنی به خاطر صورت هاشون، ولی ماده ها با هم جدا نیستن، ماده ها با هم از هم جدا نیستن، به لحاظ صورت از هم جدا میشن. و این جدایی جدایی بالعرض یعنی بالواسطه است، به واسطه صورته نه به واسطه خود ماده ها. از خود ماده ها انفصالشون بالعرضه، صورت ها انفصالشون به ذاته. وقت ممثل با خارج المرکز من حیث الماده بالعرض انفصال داره، من حیث صورت به ذات انفصال داره. ممثل با خارج المرکز اینطوره، متمم با خارج المرکز همینطوره. یعنی متمم هم نسبت به خارج المشهد اگر به لحاظ ماده حساب کنید انفصال به العرض داره، اگر به لحاظ صورت حساب کنید انفصال بالذات داره. اما متمم با ممثل، اینو دقت کنید، متمم با ممثل چه نوع انفصالی داره؟ هیچ نوع، نه انفصال به ذات داره نه انفصال به العرض. وقتی متمم با ممثل هیچ انفصالی نداشت، خب صورت ممثلیت توش میاد. بنابراین متمم جسمی که صورت نوعیه دارد، صورت نوعیش هم صورت ممثلیته. پس این که در اشکال گفته شد جسمی داریم خالی از صورت نوعیه درست نیست. متمم جسمی است دارای صورت نوعیه و صورت نوعیش همون صورت ممثلیته. این تمام جواب بود که دیگه احتیاجی به تکرار نداره، چون جواب آسون بود، تکرار نمیخواد. فقط کافیه شما اون چیزی که گفتیم توجه کنید، با توجهی که به شکل دارید، شکل کره و فلک کوکبی رو کشیدیم و ملاحظه کردید، با توجه به اون شکل قهرن مسئله برکه روشن میشه، چون مطلب سنگین نبود. صفحه 192 هستیم، صفحه 15 هم. ول جواب انها، جواب از اشکال این است که لا نسلم انهو، زمیر انهو رو من به متمم برگردیم ده. در واقع بر میگرده به جزء الذی یبقا، جزئی که باقی میماند، چه از ممثل باقی بماند که اسمش متمم است، چه از خارج المرکز باقی بمونه، چه از تغییر باقی بمونه. من تو عرض کردم چون مرحوم لاهیجی مطلب رو روی متمم پیاده کرده، ما ضمیر انهو رو به متمم برمی‌گردیم. متمم به عنوان نمونه انتخاب کرده، بحث رو اون مطرح کرده و پیش برسید، و بعدم خود ما باید همین بحث رو در تدبیر و در خارج مشهد هم پیاده کنیم. و جواب انا لا نسلم انهو، یعنی متمم جداست، اما یعنی ممثلی که خودش هم بعدم میگه چل ممثل. قبول نداریم که متمم منفصل باشد، اما یعنی از ممثلی که هو، یعنی متمم جز اون لهو، جز اون ممثل. قبول نداریم که متمم از ممثلی که این متمم جز اوست جدا باشد. کل ممثل مثالی است که تبیین میکنه ما یا اما هو جز اون لهو. ضمیر انهو رو به متمم برگردونی، باید بگیم اما هو جز اون له من الممثل، چون متمم جز از ممثله، ما حتما کنایه از ممثل میشه. اما اگر ضمیر انهو رو به الجز الذی یبقا برگردونیم، اما از این که باقی مونده از ممثل باشد یا باقی مونده از تبدیل یا باقی مونده از خارج المشهد، اون وقت ما کنایه میشه از اون کل، اون وقت کل یکیش ممثله، لذا میگه کل ممثل. ضمیر انهو رو ایشون به جزء الذی یبقا برگردونده و لذا ما رو کنایه از ممثل تنها نگرفته، کنایه از هر سه کل گرفته، و لذا یکی از این کلها رو که ممثله به عنوان نمونه انتخاب کرده، گفته کل ممثل. تا اینجا تطبیق نکرده مطلب رو بر متمم، ولی بعدا تطبیق میکنه، و ما از همون اول تطبیق کردیم که راحت تر باشه. به ذاته او بالعرض قید منفصله. قبول نداریم که متمم از ممثل منفصل باشد به ذات یا بالعرض، نه منفصل به ذات نه منفصل بالعرض، بلکه واقعا جزءشه، جزء ممثل. نه به ذات یعنی بلا واسطه منفصل، نه بالعرض یعنی محل واسطه منفصل. بل هو منفصل عن الخارج، از این بل هو دیگه معلومه که زمین رو باید به متمم برگردونیم، یعنی از اون حالت کلی دیگه در اومد، ایشون بحث رو دیگه خاص کرد، مختصش کرد به متمم. بل هو منفصل عن الخارج، بلکه این متمم از خارج المرکز جداست. من حیث و صوره جداست به ذات، از خارج المرکز به لحاظ صورت به ذات جداست، یعنی متمم صورتش ممثلیته، خارج المرکز صورتش خارج المرکزیته، این دوتا صورت ها با هم به ذات جدان، یعنی خودشون از هم جدان. به خاطر اینکه صورت ها جدان، متممی که اون صورت رو دارد با خارج المرکزی که این صورت رو دارد به ذات جدان میشه، به لحاظ صورت به ذات جدان میشه، اما به لحاظ ماده به ذات جدان میشه. به لحاظ ماده بعدا میگیم که بالعرض جدان میشه، یعنی ماده متمم با ماده خارج المرکز ذاتا جدان نیستن، به توسط صورتی که بینشون اختلاف انداخته جدا هستن، از جدایشون بالعرض به لحاظ ماده. و امیر متمم الاخر بلرز، اینم به امیر متمم الاخر دلیل بر اینه که بحث رو برده رو متمم، اون متمم از خارج المرکز به حیث صورت به ذات جداست، از متمم دیگر بلرز جداست. دو تا متمم توی فلک داشتیم یادتون هست، یکی متمم حاوی بود یکی متمم مهدی بود، این دوتا متمم ها از هم جدا بودن. چرا جدا بودن؟ به خاطر اینکه خارج مرکز بینشون فاصله انداخته بود، پس به واسطه جدا شدن، نه به ذات جدا باشن. واسطه اون وجود خارج مرکزه، وجود خارج مرکز بین اینها فاصله انداخت، پس اینها اگر منفصل از هم به واسطه منفصلن، یعنی به واسطه خارج المرکز منفصلن، نه خودشون از هم منفصل باشن. پس انفصال یک متمم از متمم دیگر بالعرضه، بالعرض یعنی بالواسطه است، نه به ذات. اینطور نیست که خودشون از هم جدا باشن، جداشون کردن. و عن المتمم الاخر بالعرض، یعنی جداست اون متمم اول از متمم دیگر، جداست بالعرض. و لیس منفصلن، این متمم منفصل از ممثل نیست، نه به ذات منفصل نه به درست، جزء ممثل، بل هو متحد الوجود معه، یعنی متمم متحد الوجود است معه، یعنی با ممثل، متمم با ممثل یک وجود داره. و متحصل الصوره هست به صورتی، متحصل الصوره نوشته، من نگاه نکردم مصفت اینه، متحصل صبر هم درست میشه چون دو تا متمم داره، جنبیاری مشکل نده، متحصل صورت هم درسته، متحصل صورت به صورت ممثل، یعنی متمم با داشتن صورت ممثل صورت داره. و نکته اصلی همین جاست که ثابت شد متمم بی صورت نیست، به همون صورتی که برای ممثل متصوره، از صورت نویل داره. اشکال که میگفت متمم فاقد صورت نویل درست نیست، و متحصل صورت به صورت ممثل، ولیس موجودن برسه، یک موجود مستقل نیست. یعنی چی موجود مستقل نیست؟ یعنی منفصل نیست، ای منفصلن یعنی منفصل نیست، اما هو جز اون له، یعنی از ممثلی که هو و این متمم جز اون ممثله، جدا نیست از اون، جدا نیست اصلا، اصلا این لا به ذات و لا به العرض که روشنه، نه به ذات از ممثل جداست نه به العرض. ولا اما، یعنی و منفصل هم نیست، اما له صورت مختصه، از اون بخشی که دارای صورت خاص هست، یعنی خارج المرکز که دارای صورت خاصه، اون صورت ممثلیت نداره، از او هم جدا نیست، اما من حیث الماده جدا نیست، من حیث صورت جدا هست، من حیث الماده جدا نیست، من حیث الماده هم به ذات جدا نیست، یعنی ذاتشون یکی، بل بالعرض، بالعرض جدا هست، چون صورت ممثلیت بینشون جدای انداخته، صورت خارج المرکزی بینشون جدای انداخته. بنابراین در عرض دو تا ماده ها جدان، متمم با خارج المرکز من حیث الماده بالعرض جداست، به ذات جدا نیست. بالعرض جداست یعنی به خاطر عروض صورت خارج المرکزی جدا شده. اینا روشنه، از خارج عرض کردن مطلبی نداره. ایشون در تمام این جواب دقت کنید، متمم رو یک بار با ممثل مقایسه میکنه، یک بار با خارج المرکز. در مقایسه‌ای که با ممثل میکنه میگه متمم جدا نیست، نه بالعرض نه به ذات. در مقایسه‌ای که با خارج میکنه دو لحاظ داره، یکی لحاظ ماده، یکی لحاظ صورت. به لحاظ صورت میگه متمم با خارج المرکز به ذات متصلن، به لحاظ ماده میگه به ذات متصل نیستن، بالعرض متصلن. همه اینا روشنه با توضیحات که از خارج داده شد. و زال کلم آمد، خوب بود سر خط نوشته نمیشد. متمم متمم با متمم آخر به خاطر فاصله شدن خارج المرکز جدا شده. لیلا اگر این فاصله نبود، متمم از متمم دیگه اصلا جدا نمیشد. این فاصله شدن خارج المرکز بین متمم اول و متمم دوم فاصله انداخته و اینا رو از هم جدا کرده. پس جدایی به واسطه است، نه اینکه خود متمم ها از هم جدا باشن. چون خارج المرکز بینشون واقع شده از هم جدا شدن، پس جداییشون با واسطه است، یعنی بلر است. و زالکن امامر، زالکن ملاحظه کنید، چرا متمم از خارج المرکز من حیث الماده به ذات جدا نیست، بالعرض جدا هست؟ زالک لمامر، میبینید زالک اشاره داره به همین قسمت اخیری که خوندیم، ولا اما له صورت مختصر من حیث الماده به ذات و بالعرض. البته اینو من یادم رفت کنم، مصحح ما کتاب بعد از من حیث الماده خط تیره گذاشته. خط تیره باید بعد از خارج باشه. این عبارت اینطوره، لا اما له صورت مختصر عن الخارج. عن الخارج تو خط تیره میبینیم، بعد من حیث الماده باید بیرون باشه. بعد از من حیث الماده باید ویرگول بذارید، خط تیره درست نیست. این عن الخارج رو برش دارید، جمله متعرضه است دیگه، برش دارید ببینید عبارت اینطور میشه، ولا یعنی منفصل نیست متمم از خارج المرکزی که صورت مختص دارد، جدا نیست، منفصل نیست من حیث الماده. من حیث الماده منفصل نیست. چه نوع انفصالی؟ به ذات. به ذات مربوط منفصلنه، انفصال به ذات نداره، بل بالعرض، یعنی بلکه انفصال بالعرض داره. از عبارت توجه کنید، من حیث الماده یعنی به لحاظ ماده انفصال ندارد. چه نوع انفصالی ندارد؟ به ذات، بل بالعرض، یعنی بلکه انفصال بالعرض دارد. و ذالک، این که گفتیم متمم از خارج المرکز به حیث ماده انفصال به ذات ندارد بلکه انفصال بالعرض دارد، به خاطر این است که خود خارج المرکز با ممثل این وضع داره. خارج المرکز با ممثل این وضع داره، ممثل با خارج المرکز این وضع داره، پس متمم هم که جزی از ممثل با خارج المرکز همین وضع داره. و ذالک لما مرد، که خود خارج جزئی برای ممثل نیست من حیث صوره. به لحاظ صورت اینا بینیشون اتصاله، اتصال به ذات هم هست. ممثل با خارج المرکز به حیث صورت انفصال به ذات داره، یعنی صورتشون واقعا از هم جدا، به توسط چیزی جدا نشدن، ذاتشون با هم نمیسازه، یعنی ذاتشون دو چیز نمیسازه، یعنی مغایره، نه دفع میکنه هم دیگر، ذاتشون یکی نیست. ذات صورت ممثلیت با ذات صورت خارج المرکز دو تاست. بل من حیث الماده، یعنی خارج المرکز جزء ممثل است من حیث الماده، به حیث ماده جزئه، به حیث صورت جز نیست. بنابراین متممی هم که در این ممثل هست به حیث ماده با خارجی ارتباطی داره، به حیث صورت که ارتباط نداره، به حیث صورت به ذات جداست، به حیث ماده ارتباط داره، باید بالعرض جداشه. ولا هو مفروضون ان، ولا هو یعنی این خارج جدا نیست از ممثل به لحاظ ماده، بلکه من حیث صوره هم جداست. یعنی خود خارج رو با ممثل حساب کنید ببینید مادهشون یکیه، صورتاشون جداست. پس به حیث صورت خارج المشهد جز ممثل نیست، یه امر جداست. به حیث ماده جز ممثل هست، مفروض یعنی جدا شده هم نیست. به حیث ماده جدا شده نیست، به حیث صورت جدا شده است. یعنی وقتی صورت رو، صورت خارج المشهدی رو این بخش میدازن جدایی درست میشه. و با قطع نظر از صورت یعنی با لحاظ ماده اصلا جدایی نیست، سر تا سر این فلک یک چیزه، یک ماده است. صورت خارج المرکزی آمده این ماده ها را از هم جدا کرده، بلعرز هم جدا شدن این ماده ها، ولی به ذات ماده ها جدا نیستن. این یک ماده سر تا سر این فلک. فلا اشکال تفریه بر کل این و جواب انها انا لا نسلمه. حالا که معلوم شد متمم از ممثل جدا نیست، نه به ذات نه به عرض، پس صورت ممثل رو دارد. وقتی صورت ممثل رو داشت، جسم بی صورت نوعیه نیست، بلکه جسم نیست دارای صورت نوعیه، بنابراین فلای اشکال اشکال برطرف شد. بله مثال اگر بخواهید این جواب رو در خارج المرکز هم اجرا کنید، اینطور اجرا میکنید که اون تدویر و خارج المرکز به لحاظ صورت از هم جدا هستند، به ذات به لحاظ ماده جدا نیستند. پس باقی مونده از خارج المرکز همون صورت خارج المرکزیت رو دارد و با صورت تدویر این مقدار باقی مونده با صورت تدویر به ذات جداست، با ماده تدویر به لعرز جداست. همین حتی که اینجا داریم اونجا میزنیم بدون تفاوت.
این چیزی که شما فرمانتو اینجا آقا چیزی که دیستمون دارم مشکل دارم، چون دیوری فرمانی که صورت ممثلیت یعنی صورت کوشر مال یه صورت مال کلشه و صورت اجزایش با تفاوت داره. مثلا روی خیلی بحث کردیم و فلان رابطه کسی با آب فراشی مثلا تو اینجا رو قبول میکنه که مثلا متمم با اینکه جزء مثلا ممثله هم صورت داره، این تمام حرفای یاسر قبل رو اصلا باطل کرد.
بله یاسر معنای جواب همینه، معنای جواب همینه. ما در اشکال گفتیم، ما در اشکال گفتیم صورت ممثلیت مال کل فلکه، این جز اون صورت رو نداره، اینو گفتیم که اشکال این بود. الان میخوام بگیم که اصلا متمم جز ممثل نیست، همون ممثل است.
استدلال که جواب داد تو هم جواب داد، بعدی اشکال جدا بودن مثلا میتونه توی اشکال جدا بودن در حرف و قبلش بس.
ببینید عبارت خود ایشون رو بل هو متحد الوجود معه ممثل، درست متمم درسته که جزء ممثله، ولی جزئیست که با این حلول صورت خارج المرکزی و حلول صورت تذیر اینها با اینها جزء پیدا شده، ولی جزء نیست، در واقع همونه. متحد الوجود از معه و متحصل صورت به صورتی و لیسه موجودن به رأسهی، موجود جدا نیست، یعنی منفصل از ممثل نیست اصلا، نه به ذات نه به لحظ. اگه منفصل نباشد صورت همونو داریم. ببینید اینجا ما در جواب ما قبول میکنیم که صورت ممثل در تمام فلک جریان پیدا کرده و حلول کرده، اینو قبول میکنیم، ولی میگیم در جزئش مستقل حلول نشده. تا حالا ما حرفی که میزدیم این بود که صورت آب در کل حلول کرده، در اجزا هم جدا جدا حلول داره. در ممثل میگیم صورت در کل حلول داره، در اجزا جدا جدا حلول نداره. و ما متمم رو جدا نمی کنیم از ما مسئله. در دیروز که داشتیم اشکال مطرح می کردیم متمم رو جدا می کردیم از ما مسئله و صورت ما مسئله چیش نمی آن. الان داریم سعی می کنیم که متمم جدا نشه از ما مسئله تا صورت ما مسئله درش بیاد. گفتیم متمم از ما مسئله جدا نیست اصلا، اصلا این لاوزاد بنا بلن است. از دیروز با فرض این باشیم اشکال رو وارد می کردیم که متمم جدای از ممثل باشه. الان داریم میگیم متمم جدای از ممثل نیست، پس صورت ممثله درش هست. ولی حرفای قبلمون قبول داریم که صورت گاهی جریان پیدا، سریان پیدا میکنه در کل. وقتی سریان پیدا کرد در کل، گاهی سریان در اجزا داره، گاهی سریان در اجزا نداره. این همه حرفایی که قبول داشتم قبلا گفتیم، هنوز هم قبول داریم. منطقه الان کاری که میکنیم اینه که متمم رو جزء منفصل از موصل قرار نمیدیم. در اشکال که میخواستیم بکنیم جزء منفصل قرار دادیم، اشکال رو وارد کردیم. حالا جزء منفصل بودن رو منکر میشیم تا اشکال وارد میشیم. بله، مطالعه قبلی همه به قوت خودش فهم بودن. یعنی باقی مایبقا در خارج المرکز، یعنی تمام خارج المرکز به استثنای تدبیری که از توش بیرون
ببینیم که این خارج المرکز بعد از مدن تدبیر بیرون چه صورتی داره؟
بله، میخوام ببینیم اون باقی مونده از خارج المرکز بعد از استثنای تدبیر چه صورتی داره. آیا صورت نوعیه داره یا نداره؟ بیان میکنیم صورت نوعیه داره. صورت نوعیه چون همون صورت خارج مرکزی است.
در مثال ما چون متهم واقعا جزء ممثل هستی اونجا و ممثل سریان داره، میتونیم پیاده کنیم. این اینجا وقتی شما تدبیر رو در آوردید صورت خارجی نداره، وقتی تدبیر
نمودیم
صورت اصلا
این رفته صورت چی هست؟
صورت خارج مرکزی هست. خارج مرکزی اون موقعی خارج مرکزی که تدبیر باش باشه. در متمم چی میتونستیم بگیم؟
در ما مثلا هایی شد شد
اشکال داره، چون در تمام
اینجا سر
اینجا نداره. وقتی شما تدبیر داریم خارج مرکزی یکی نیست که دیگه واقع صورت خارج مرکزی باشه.
خب این خیلی حد عجیبه. تدبیر در جمع خارج مرکز باطل میشه؟ باطل که نمیشه. صورت تدبیری باطل میشه، صورت تدبیری میره، صورت خارج مرکزی که سرش هست. شما چطوری تصویر میکنید که با آوردن تدبیری صورت خارج مرکز باطل میکنید؟ تصویرتون درست نیست. ما با آوردن تدبیر رو میبریم، خارج مرکز از کره تام بودن میندازیم، اما صورت خارج مرکزی که از این نمیبریم. بله، از کره تام بودن میبریم.
نسبت متعلق
در مسئله صورت بر در خیلی چیزا ممکنه متمم با باقی مونده از خارج المرکز فرق کنه. متمم که باقی مونده از ممثله با باقی مونده خارج المرکز ممکنه در خیلی چیزا فرق کنه، ولی در این جوابی که ما داریم میدیم فرقی نداره. خب صورت باقی مونده خارج مرکز هم صورت خارج مرکزی رو داشت، بعد الان داره. ممثل هم صورت متمم هم صورت ممثلیت رو داشت، الان هم داره. چه فرقی از اینجا هست؟ از اینجا هست فرق نیست. بله، یه فرقایی بینشون هست. اون فرقا دخالت در بسمان نداره. اونی که دخالت داره همینه و در این مثلا با هم فرق نداره. در این مسئله که دخالت داره فرق نداره. هر دوشون قبلا صورت اصلی رو داشتن، حالا هم دارن، هیچ فرقی نکرد. فقال رضا الافاضل لدفع نقض المذکور. ما بعد از اینکه نقض فخر رازی رو مطرح کردیم، جواب خاطرم بیان کردیم، بعد به مناسبت اشکالات دیگه پیش آمد و دو مرتبه آمدیم گفتیم اشکال قوی به ذهن ما رسیده. اینا همه به صورت جمله معترضه در نقض فخر، نقضی که فخر رازی وارد کرده بود ذکر شد. حالا دو مرتبه برمیگردیم به نقضی که فخر رازی ذکر کرد. اون نقض رو میخوام به جوابی که بعض الافاضل گفته جواب بدیم، ببینیم جواب کامله یا نه. البته این جوابی که در اینجا نقض میشه جواب اشکال قوی مرحوم لاهیجی هم میشه. ما الان به اشکال مرحوم لاهیجی کار نداریم، الان اشکال فقه مطرحه. نقضی که فخش کرده بود مطرحه، اونو میخوام جواب بدیم. ولی این جوابی که این بعض الافاظر میده جواب از اشکال قریع مفهوم لایجی هم هست، الان که از کردیم ملاحظه میکنیم، ولی خود جواب رو مفهوم لایجی قبول نمیکنه. حالا چه بخواد جواب باشه از نقض، چه بخواد جواب باشه از این اشکال قریع، جواب رو توجه کنید. این مجیب سعی دارد که بگوید اجزاء فلک یعنی متمم ها، خارج المرکز، تدویر، همه اینا اجزاء فرضی هست. در واقع تجزیه صورت نگرفته و ما فلک خارج المرکزی نداریم. قسمتی از همین فلک ممثل رو برای توجیه بعضی اتفاقاتی که در حرکات کواکب میفته در فرضمون جدا میکنیم، بس میگیم خارج المرکز، ولی در واقع جدایی در کار نیست. شما به فلک رو ملاحظه کنید، میبینید یک پارچه است، هیچ خطی توش نیست، هیچ جدایی هم نیست. این قسمت فلک هم بریده از اون قسمت دیگه نیست، اجزا فرضی تمام حرفشون. ببینید اشکال فخیم بود که شما قسمتی از این ممثل رو کندید، جاش خارج مرکز باشید، یعنی کندید تعبیر منه، قسمتی از خارج مرکز رو ورداشتید جاش تدویر گذاشتید، قسمتی از تدویر رو ورداشتید گرد کردید توش کوکب کردید، اینا توش کوکب رو قرار دادید، اینا فرضهای شما، اینا باعث می شوند که کره از کرویت بیفته. این اتفاقاتی که در فلک افتاده فلک رو از کرویت می دهد. این نقض فخر رازی بود. وقت می گفت شما نمی تونید بگید جسم بسیط ارتضا کرده کرویت رو، چون دیگه کره نیست. جوابی که این آقا میده اینه که نه، این فلک یک پارچه است و کرم هست. این اختلافاتی که ملاحظه میکنید اختلافاتی است که با فرض شما درست شده، نه اینکه واقعا این اختلافات باشه. پس در واقع ما یک ممثلی که در او خارج المرکز قرار گرفته باشه و خارج المرکزی که در او تدویر واقع شده باشه و تدویری که در او کوکب قرار گرفته باشه نداریم، یک کره یک پاشه و اکستره داریم. این کره رو خودمون در ذهن خودمون تقسیم میکنیم، این بریدی ها در ذهن ما انجام میشه. پس این اجزا میشن اجزای مفروضه، اجزای مفروضه که اون کره رو به هم نمیزنه. یک کره متصل رو شما ملاحظه کنید، براش اجزا درست کنید. مگه این اجزا که شما در فرضتون درست میکنید کره رو از کرویت میندازه؟ کره از کرویت نمیفته، به همون حالت خودش باقی میمونه. اگر اجزا اجزای واقعی بودن، اگر اجزا اجزای واقعی بودن کره از کرویت نمیافتاد، اما چون اجزا واقعی نیستن مفروضاً کره از کرویت نمیافتاد. تمام حرف این گوینده اینه. وقت به این صورت بحث میکنیم، میگه چون حرکاتی برای کوکب اتفاق می افتاد که اون حرکات رو با فلک ممثل به تنهایی نمی تونیستیم توجیه کنیم، ناچار شدیم فلک دیگری رو به نام خارج المرکز و فلک سومی رو به نام تدویر تصویر بکنیم تا بتونیم اون حرکات رو توجیه کنیم. پس این افلاک دیگری که به وجود آمدن با تصویر ما به وجود آمدن، واقعیت ندارن. پس ما مثلا یک کره یک پارچه هست. دو تا مثلا اینجا هست، یکی این که بیان کنیم که چه حاجتی پیدا کردیم به این کرات که این کرات رو تصویر کنیم. این یه مثلا که بسیار مهمه در این جواب اینه که اگر اجزا فرضی‌اند چطور حرکات مختلفه دارن؟ این خیلی مهمه. فلک خارج المرکز حرکتش با فلک ممثل فرق میکنه، تغییر هم با اون دو تا دیگه فرق میکنه. اگر اجزا فرضی‌اند حرکتشون چطور مختلفه؟ من فرض کردم اون داره حرکت مختلف میکنه، مگه میشه با فرض ما که حرکت مختلف میشه؟ یک جسم یک پارچه، اینو توجه کنید، یک جسم یک پارچه چگونه قسمتش سریع حرکت میکنه، قسمتش بطی حرکت میکنه و حرکت مختلف چطوری داره؟ اینو باید جواب بدین مجید. این شخصی که داره جواب میده از لغت فقه باید این مطلب رو بگه. او با یه تشبیه این رو درست میکنه، میگه رودخونه رو ملاحظه کن، آب در وسط رودخونه با شتاب داره میده، در کنار رودخونه انقدر یواش میره که گویا ساکن هست، بعضی جاش واقعا ساکنه، یک آب یک پارچه است، قسمتی داره حرکت میکنه قسمتی ساکنه. پس عیبی نداره که یک پارچه قسمتی حرکت کند قسمتی ساکن باشد، یا قسمتی حرکت کند با سرعتی قسمتی حرکت کند با سرعتی دیگر، اشکالی نداره. اینو این صورت جواب میده. یا در خود دریا و اینها که حالا بعدا باید برسیم، سه تا مثال بزن، یک مثالش این بود که از شد. اما این که چرا ما احتیاج پیدا کردیم به فرض خارج المرکز یا به فرض تحلیل، میگه حرکاتی برای افلاک حاصل میشدن که این حرکات ما رو ناشار میکردن که به فلک ممثل اکتفا نکنن. حرکت اوتی داشتیم، حرکت حضیزی داشتیم، این رو با ممثل نمیشد توضیح کنیم، ناچار شدیم که خارج المرکز رو تصویر کنیم. حرکت اقامه‌ای داشتیم، استقامه‌ای داشتیم، رجعی داشتیم، اینو با ممثل و یا ممثل و خارج المرکز نمیتونیم توضیح کنیم، احتیاج به تدریج داشتیم. به این جهت برای توضیح اوج و حضیز خارج المرکز قائل شدیم، برای توجیه اقامت و استقامت و رجعت تدویر قائل شدیم. این حرکات ما رو ناچار کردن که این افلاک رو در نظر بگیریم و ما افلاک رو در نظر گرفتیم تا این حرکات توجیه بشن، ولی افلاکی وجود نداره، یک کره یک پارچه است به نام ممثل، بقیهش تصویر ماست و فرض ماست. من برای اینکه این مطلب رو توضیح بدم سه تا بحث رو مطرح کنم. یکی اینکه کواکب متحیره چه هستند و چرا به اونها متحیره گفته می شود. دوم اینکه اوج و حضیز یعنی چی و چگونه با فلک خارج المرکز توجیه می شود. سوم که رجعت و اقامت و استقامت چگونه با تدبیر توجیه می شود. این سه تا مطلب باید گفته بشه. شما کاملا اون شکلی که من کشیدم در ذهن داشته باشید، با دقت هم در ذهن داشته باشید تا بتونیم این سه مطلب رو توجیه بشه. اولا متحیره چی هستن؟ عبارتن از پنج تا کوکب: زهره، عطارد، مریخ، مشتری، زحل. این پنج تا رو میگیم متحیره. چرا بهشون میگیم متحیره؟ چون در بخشی از سال اینها رو ملاحظه میکنیم که به سمت مشرق میرن، به سمت مشرق میرن، از مغرب به مشرق میرن، حرکت استقامه‌ای دارند. در بخشی از سال ملاحظه می‌کنیم که به سمت مغرب میرند، یعنی حرکت رجعی دارند، بر می‌گردند از اون حرکت استقامه‌ایشون. در بخشی از سال که بین این دو بخشه اقامت می‌کنند، یعنی یه جا می‌ایستند، نه به سمت مشرق میرن نه به سمت مغرب. پس در بخشی از سال به سمت مشرق میرن، در بخش بعدی میایستن، در بخش سوم به سمت مغرب میرن. استقامت دارن یعنی حرکت به سمت مشرق، اقامت دارن یعنی نه به سمت مشرق حرکت میکنن نه به سمت مغرب، رجعت داره نمیدونی سمت راخت میگه. این ستا رو ما در این کواکب میبینیم، لذا پیش خودمون میگوییم این حرکات، این کواکب متحیر هست، نمیدونن باید کدوم طرف برن. مدتی به سمت مشرق میره، تحیر زیاد میشه، میگه چه کنم میست. مدتی پیش میکنم، دو مرتبه نظرش برای میشه که بره به سمت مغرب، باز به سمت مغرب میره، پشیمان میشه، باز میست، دوباره باز به سمت مشرق میره. همینطور حالت تحیر براش هست. تا اینجا مطلب روشن شد، معلوم شد که خمسه متحیره چه کواکبی هستن اولا، و معلوم شد که این خمسه رو چرا متحیره میگن ثانیا. اما این که حرکت به سمت مشرق میکنه، به سمت مغرب میکنه یا متوقف، این معنیش چیه؟ شما ماه رو توجه کنید، من مثال به ماه میزنم، ماه متحیره نیست، ماه و خورشید از کواکب متحیره نیستن، یا بهشون میگن نیاره، متحیرون پنشه دیگه. ماه رو ملاحظه کنید، شب ماه رو در جایی از آسمان، اول شب ماه رو در جایی از آسمان میبینید، بعد صبح که بلند میشید میبینید درست نقطه مقابلش، یعنی نصف دور رو زده، یک شب نصف دور رو زده. بعد در طول یک شبانه روز کل دور زمین میزنه. خورشید هم میتونه، خورشید صبح از مشرق میاد تا مغرب میره نصف دور زمین میچرخه، دوباره در شب تا روز نصف اون طرف زمین رو میچرخه. همه کواکب همینه، یک شبانه روز کل دور زمین رو میچرخه. این حرکتشون به تبع حرکت فلک اطلسی، یعنی اون فلک الافلاک، فلک بالایی که فلک نهمه، اون در 24 ساعت دور زمین میچرخه، همه کرات درون خودش هم میچرخونه، که اینا حرکت طبعی افلاکه، افلاک درون فلک اطلس حرکت طبعی میکنن، حرکت مال خودشون نیست، حرکت مستقل خودشون، حرکت با زمانهای مختلفه. مثلا ماه تقریبا هر 30 روز دور زمین میچرخه یک بار، خورشید هر 360 روز میچرخه. این حرکت های مستقل خودشون، حرکت طبعیشون هر شبانه روز یک بار، یک بار دور زمین میچرخه، این حرکت طبعیشون. حرکت طبعی رو به حساب نمیاریم، حرکت استقلالیشون به حساب میاریم. الان میخوام در حرکت استقلالی توضیح عرض کنم. شما امشب ملاحظه میکنید مثلا ستاره مشتری، امشب ملاحظه میکنید ستاره مشتری اول شب ملاحظهش میکنید مشرقه، تقریبا طرف مشرقه. حالا امشب برید ببینید، تقریبا طرف مشرق ستاره مشتری، ستاره بسیار پرنوریه، با بقیه ستاره ها فرق داره. شاید مثلا اول شب برای دیدنش احتیاج داشته باشی که برید بلندی تا ببینیدش، تو شهر بخواد ببینید باید برید تو بلندی که ساختمونا مانعشه، طرف مشرق هم هست، یعنی این طرف. بعد شب بعد میبینید یه خورده آمد این طرف تر، شب بعد همینطور. البته صبح که بلند میشید یه مشتری رو نمیبینید، وسط های شب میاد فوق رأستون، یعنی ساعت های مثلا 11-12 مشتری تقریباً بالا سرتون، صبح که بلند میشین دیگه رفته غروب کرد. این مال حرکت طبعیشه، ولی مال حرکت استقلالیش امشب مثلا میبینید که از طرف مشرق طلوع کرد، یه خورده بعدتر میبینید که یه درجه این وسط طلوع کرد، باز یه خورده بعدتر میبینید یه درجه دوباره این طرف سر طلوع کرد. شب به شب درجات طلوعش فرق میکنه. اگه به سمت مشرق بیاد میگید که حرکت استقامه ای داره، اگه به سمت مغرب بره میگه حرکت رجعتی داره. پس حرکت رجعت و استقامت اینطوری باید تنظیم کرد، نه اینکه اول شب اونجاست آخر شب اونجاست. این حرکت خودش نیست، حرکت طبعی مال فلکت هست. اینو حساب نکنید، اینو حساب نکنید، حساب اینطوری بکنید که اول شب اینجا طلوع کرده، امشب فردا شب باز اول شب یه درجه این ورتر تو میشه. حالا این ورتر یعنی به سمت مشرق یا به سمت مغرب. گاهی میبینید دعوت به سمت مشرق، گاهی میبینید به سمت مغرب، گاهی هم میبینید هر چند شب، شبهای متعدد از یه جا طلوع شد، نه به سمت مغرب نه به سمت مشرق. این اصطلاحاً میگن استقامت و رجعت و اقامت. این ستا برای کواکب اتفاق میفته. کواکبی که این وضع دارن بهشون میگیم کواکب متحیره. پس این مطلب اول روشن شد. کواکب متحیره چی هستن؟ کدام هستن؟ چرا بهشون متحیره میگیم؟ معنای حرکت به سمت مشرق و مغرب و اقامت هم همه اینا روشن شد. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم و سوم باقی مونده که من باید بعداً عرض کنم که حضیز حرکتش چطوریست و چطوری توجیه میشه و حرکت اقامه و استقامه و رجعت چطوریست، اون چطوری توجیه میشه. این دوتا باقی مونده که خب چون طولانیه این کلمه میدهیم که از درستانیم.